بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. روز سه شنبه یک اشتباهی کردیم و قبل از اینکه بحث اشکال قبل تکمیل بشود وارد اشکال جدید شدیم و بعد جناب آقای فدایی تذکر دادن، دیدم که اشکالشون وارده، ما اون بحث رو تکمیل نکردیم و باعث و وارد اشکال جدید شدیم. حالا چون اشکال جدید رو مطرح کردیم دیگه نیمه کاره رهاش نکنیم، تمام کنیم، بعد بر میگردیم به تکمیل اشکال قبل. اشکال قبل، اشکال جدید این بود از منتقا که فرمودن ملاک عقوبت در آخرت بر ما معلوم نیست تا حکم بکنیم که بلا بیان قبیح هست یا قبیح نیست. ما تصوری، شناختی از عقوبت اخروی نداریم که بر چه مبنایی است، بر چه اساسی است، تا اینکه حالا بگیم که بتونیم حکم بکنیم، به عقل ما درک بکند یا حکم بکند به اینکه بلا بیان قبیح هست یا قبیح نیست. توضیح مطلب این که مجموع کلمات ایشون در جاهای مختلف منطقا بر روی هم رفته، ایشون 6 احتمال گفتیم در عقوبت اخروی تصویر کردن که بعضی از اونها ربطی به بیان نداره، تا اینکه بگیم اگه بیانی نبود قبیح هست، و بعضی از اونها هم اصلا معقول نیست در مورد خدای متعال. پس چون ما شناختی از عقوبت اخروی نداریم، قهرن نمیتونیم بگیم عقل ما حکم میکند به اینکه قبیح هست بلا بیان. اون 6 احتمالی که ایشون داده بودن، اولین بود که این عقوبت برای تأدیب باشه، تأدیباً للمرتکب یا للتارک و یا برای دیگران. خب عقوبتی که در دنیا الان میشه، زندان میکنن کسی رو، اعدام میکنن یا امثال ذلک، این به چه منظور هست؟ قسمتش به منظور اینه که خود این شخص دیگه تکرار نکنه بعد از این، در غیر اعدام اینه که خودش دیگه تکرار نکنه بعد از این، ادب بشه. و همچنین دیگران هم وقتی میبینن فاعل همچین کاری یا تارک اون واجبی اینجور مؤاخذه میشه، بنابراین دیگران هم پند بگیرن و مرتکب نشن، تارک نشن. پس بنابراین این جهت ممکنه مبرر عقوبت باشه. این جهت در ما نحنفی که عقوبت اخرویست قابل تصور نیست، چون در اون دار که میخواد عقوبت بشه دیگه داره تکلیف نیست. اونجا بگیم تارک الصلات جهنم میبرن تا پند بیاموزه و نماز بخونن یا دیگران ترک نماز نکنن، اینا که اونجا معنا نداره. حالا ببینیم، حالا این فصل برای تأدیب نمیشه، در آخرت عقوبت آخرت برای تأدیب باشه، این فرض نادرست. اگر بگیم عقوبت آخرت برای تشفیه، که در دنیا خیلی وقتا افراد برای تشفی خاطر عقوبت میکنن، غیظ گرفته او رو، کسی بهش ظلم کرده، ناروا گفته، دشنامی بهش داده، به خاطر یه سیلی بهش میزنه یا یه کاری میکنه تا اینکه این غیظ خودش رو فرو بنشاند، آب سردی باشه بر اون غیظی که پیدا شده براش. این هم که در مورد خدای متعال معنا نداره، لاف دنیا و لاف الاخره. پس این رو هم نمیتونیم بگیم زیر بنای عقوبت‌های اخروی خدای متعال. سوم این است که بگیم این از باب تجسم اعمال است، یعنی یه رابطه اتوماتیک و خود به خودی بین اعمال ما و اون آثاری که در قیامت محقق می شود وجود داره، یعنی این تبدیل به اونا میشه، که روایات و اینها هم و بعض آیات مبارکات هم با این سازگاره که این فرضیه درست باشه. خب این هم یه احتمال. خب اگه این احتمال باشه، این احتمال گفتیم که ربطی به بیان و عدم بیان نداره، این کار مثلا شرب خمر چه بدونی حرامه چه ندونی حرامه، این شرب خمر تبدیل میشه در برزخ یا در قیامت به نار یا به اون فلان صورت، و اون عمل صالح چه بدانی صالح است چه ندانی صالح است، این هم تبدیل میشه به یک امور حسنه. مثلا اینو روایات دارید که میگه که پیامبر مثلا در معراج این رو مشاهده کردن که یه مرتبه یه آجر، مثلا آجر کذایی میذارن روی بنا، بعد مدتی دوباره یکی دیگه میذارن، میگه این چی؟ میگه اون عملشه، همون عملش الان شد آجر، اینجا شد مساله ساختمانی بهشتش و فلان. یا خدمت شما عرض شد که آیات دیگری که هست. این احتمال سوم. احتمال چهارم این بود که نه، تجسم عمل نباشه، بلکه یک لزومی تلازمی بین این و اون امر آخر باشد، یعنی اونا آثار وضعیه باز قهریه بر این اعمال هستن. خود این عمل متجسد و متجسم نمی شود، اما این عمل یه لازمه لاینفک اخروی دارد و بین اینا ملازمه هست. خب اینم اگر باشه، باز امریست که بیان و عدم بیان دارش دخالت نداره. فرض اینه که نفس این عمل با اون صورت یا با اون حالت ملازمه تکوینیه واقعیه داره. خب اگه اینم باشه، عقاب بلا بیان گفتن قبیح هست، معنا نداره، یه رابطه تکوینیه، ربطی نداره به بیان و عدم بیان. اینم احتمال چهارم بود. احتمال پنجم این است که عقوبت‌های اخروی برای تکامل انسان‌ها باشه، برای تکاملشون هست، مثل بعضی از مشکلات دنیوی که حتی بالاترین اولیاء خدا در این دنیا مبتلا به اونا میشن، با اینکه هیچ گناهی نداره، حتی معصومن، اما در این دنیا مبتلا به اون مشکلات میشن و این سنت الهیه. چرا؟ چون دستیابی اونها به مقامات بالاتر این منوط به اینه، فلذا خدای متعال این از راه لطفش، اگرچه در ظاهرش آدم میبینه مشکلاته، ولی در بطنش چیه؟ از الطاف خفیه الهیه است. این هست. فلذا بزرگان و ائمه و اینا علیهم السلام که هیچ گناهی ندارن و معصومن و در مرتبه عالی از که دیگه برای بشر فوق اون تصور نمیشه از اطاعت و قرب و معرفت و اینها، ولی ابتلاعات عجیب غریب دارن. یکیش همین سید الشهدا ارواح نافده و سلام الله علیه است. این مصائب ایشون که لا یوم که یومه اینا فقط اینا برای چیه؟ خب پس بنابراین ممکنه عقوبت‌های اخروی هم همین جور باشه. این آدم در اثر این کاری که انجام میده یا اون کار رو ترک میکنه، یک نقصان روحی درش پیدا میشه، یه زنگاری درش پیدا میشه، این زنگار باید با اون عقوبت پاک بشه، از بین بره، ازاله بشه. پس این عین احسانه. چرا بگیم که حالا چه بیان کرده باشن چه نکرده باشن. و اما ششم اینه که ما دار آخرت رو که نمیشناسیم، نظام اونجا رو خبر نداریم ازش چه نظامیست. ممکنه مصلحت نوعیه اون نظام در این باشه، کما اینکه مصلحت نوعیه این نظام هم در یک سلسله اموریست که خدای متعال در اینجا قرار داده. ولو بعضی به حسب ظاهر، یکی کم استعداده، یکی پر استعداده، یکی زیبا است، یکی غیر زیبا است، یکی چه است، یکی چه است، اینا در این جهان یه امور غیر اختیاری بر بشره، ولیکن مصلحت نوعیه این عالم اقتضای این جهت رو داره که خدای متعال اینو انتخاب فرموده، این رو خلق فرموده. ممکنه اینا هم جزء مصالح نوعیه اون عالم باشه. خب اگه این هم باشه ما چه میدونیم؟ آیا وابستگی به بیان داره؟ نداره، ما خبر نداریم اینا رو. پس این که شما میگید قوی هست عقاب بلا بیان در آخرت، این ادعایی است که بدون توجه داره گفته میشه. اگر توجه داشته باشیم که آخرت عقابهاش دارای صور مختلفی و محتملات مختلفه ایست و قسمتی از اونها اصلا تصور در خدای متعال نمیشه، اونایی هم که تصور میشود مربوط به بیان و عدم بیان نیست، پس بنابراین این حکم نمیتونید بکنید که قبیح هست عقاب بلا بیان. این اشکال مهمیه که در منتقا بیان فرموده. فرموده ما این قاعده رو منکر این قاعده است. اینا تکوینیه دیگه، مثل اقسم تا این که دنیا اینجوری باشه. بله، به خاطر همون ارتباط، بله همون وعده وعید هم اشکالش اینه که این وعده و وعید برای چی داره میده. برای این مساله اگه داره میده لازم نیست بیان داشته باشه. این حاصل فرمایش این بزرگوار. آیا این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ عرض کردیم به این که اشارتاً در روز جلسه گذشته، این که ما عقوبتی که اینجا داریم بحث میکنیم با توجه بکنیم، قبح عقاب بلا بیان، تارتاً ما نظر میکنیم به خود مثلا نار، به ما انها نارون، به اون مشکلی که در قیامت هست، به اون چیزی که در قیامت پیش میاد، به ما انها انها نگاه میکنیم. اگه به این شکل نگاه کنیم این مذرت است و بحثش بعد میاد که با گفتیم که چند تا قاعده داریم دیگه. یکی دفع ضرر، ضرر به معنی عقوبت است، دفع ضرر به معنی مذرت، دفع ضرر به معنی مفسده و دفع ضرر به معنای اون جبلت که از اینا انسان فرار میکنه. پس ما یه عقوبت داریم، یه مضرت داریم، یه مفسده داریم که اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. عقوبت یعنی مؤاخذه کردن، کیفر دادن. اونی که توی قاعده قبح عقاب بلا بیان گفته میشود مسئله چیه؟ کیفر دادن است، مؤاخذه کردن است. این رو گفتیم که فرقی بین دنیا و آخرت نمی کنه. ملاکش از نظر عقل و فهم عقل و درک عقل واحده که مؤاخذه بخوای بکنی و عقوبت به عنوان کیفر بخوای داشته باشی، این فرع بر این است که حجت بر اون شخص که میخوای مؤاخذش بکنی تمام شده باشه. اگه حجتی نداری بهش نگفتی، اونم فحص خودشو کرده، وظیفه خودشو انجام داده و نرسیده به این که مولا هم چه چیزی ازش میخواد، حالا مولا یخشو بگیره بگه چه برای حرف من نرفتی، نه به ما نرسیده بود. این که بگه چرا به حرف من نرفتی، کیفر بخواد به این عنوان بده، نه به عنوان این که یک مذرت اوتوماتیکی بین این دوتا، اون بحث بعدیه، اون قاعده بعد است که آیا دفع مذرت لازم است یا لازم نیست، که صغرویان و کبرویان باید درش بحث بکنیم. پس نباید خلط کنیم بین این دوتا مطلب. اونی که اینجا داریم میگیم و مدعای قوم هست که میگن عقاب بلا بیان قوی هست، یعنی اینکه مولا متصدی بشه که این عبد را عقوبت کنه، کیفر بده. این میگه آقا بدون اینکه مولا بیان کرده باشه، حجتی بر این مطلب اقامه کرده باشد، نمیتونه همچی کاری رو بکنه، قبیحه. اما اینکه آیا اگه این کارو کرد اون ضرر خود به خودی دامنگیرش میشود، مثل اینکه کسی جام زهری رو نوشید خیال میکرد آب خنکه و بعد مسموم شد، خب بله اون اثر اون مضرت تکوینی است که از این دامنگیرش شده، کاری به عقوبت مولا کیفر مولا نداره که، اون مسئله مضرت است. اما مسئله عقوبت اینه که مولا به اختیار خودش اقدام میکنه بر این که تو چرا نافرمانی کردی، چرا حتک حرمت من کردی، یا چرا به من ظلم کردی، چرا بی احترامی کردی. این رو ادعا میکنن قائلین به قبح قابلا بیان که این بی احترامی، این حتک و این حق برای مولا که بیاد عقوبت کنه، کیفر بدهد، این در جایی است که اون مطلب برای عبد واضح شده باشد، اقامه حجت برش شده باشد. مگر اینکه این حرف اصلا قبول نداشیم، قاعده خب بگیم حق و طائعی بشیم، بگیم همین نفس احتمال، این مولویت برای مولا است که همین که نفس احتمال دادی باید مراعاتشو بکنی. اما اگه کسی قاعده اون قاعده حق و طائعی رو قبول نداره، حرفش اینه و این اشکالات دیگه به اون وارد نیست. این خلط بین مضرت و عقوبت است. این اولا بله ما الان داریم همینه میگیم دیگه، مضرت یعنی همون ضرر، نه ضرر غیر مفسده است، گفتیم و روز توضیح دادیم، حالا بعدا هم انشاءالله خواهد، ضرر غیر مفسده است. بله البته اون مضرتی که مولا میخواد عقاب بده باید تناسب با اون گناه داشته باشه، اون یه حرف دیگری است. وقتی تا اونجایی که جایز است، اونجایی که بیان کرده، حالا بیان کرده میخواد عقوبت بکنه، خب اون عقوبت با تناسب داشته باشه با اون گناهی که انجام داده. بله نه ب... نه نه هر چی شما هر مرتبه میخواد بگید، ببینید اون این در نظر این قائلین به قبح قابلا بیان است که هر، البته قهریه که وقتی عقوبت میکند کیفر میکند یه ضرری به شخص وارد میشود، اما ببینید اما ضرری که متلون به این لون است که به عنوان عقوبت و کیفر داره بر شخص وارد میکند، میگه این بدون بلا قوی هست. اما همین مضرت بدون اینکه با اون عقوبت هم بدون اون داعی باشد، به اون متلونه به اون علمان نمیشود، بلکه نه فرض اینه که خود به خود داره بر اون مترتب میشود، اون یه حساب دیگری داره که بعد متعرضش میشوید. چرا؟ نه ببینید، نه عقوبت به این نیست، اون اتوماتیکه نیست. ببینید اون اتوماتیکا دو جور، یا این است که جعل میکنه، یعنی خودش بدون این که بین این و اون رابطه تجسمی باشه یا لا رابطه لازم و ملزومی باشه، بدون این میاد چیکار میکنه؟ قرار میده، بنا میگذاره، درست؟ مثل اینکه الان یه حکومتی بنا میذاره پارلمان تصویب میکنه که هر کس مثلا فلان کارو انجام بده از چراغ قرمز بگذره مثلا فرض کن 10 روز زندان باید بره یا فلان مقدار جریمه باید بده. این که لازمه تکوینی بین این دوتا نیست، نه تجسمیه نه لازم و ملزوم هم دیگه، این قراردادیه. اونا میگن خدای متعال اگه بخواد همچی عقوبتهایی داشته باشه و همچنین در اون مواردی که تجسمی است لازم و ملزومی است، اما خدای متعال میتونه مانع درش ایجاد بکنه. یعنی نه اجازه بدید، اونم اگه بخواد عقوبت اینجوری قرار بده بگه من مانع رو ایجاد نمی کنم، این قبیحه که برای چه بیان باشه؟ برای عقوبت باشه، برای کیفر دادن باشه، این بله. اون میگه بله این قبیحه. چرا؟ تو که میتوانی جلو اینو بگیری، چرا بدون که به اون گفته باشی میخوای جلوشو نگیری؟ باید بفرمایی، اون وقت اگه اون مخالفت کرد خب جلوشو نگیری تا اینکه اون امر خود به خودی داوطلبگیرش بشود. اگر عقوبتی باشه، اگه به عنوان کیفر باشه، پس بنابراین فرمایش ایشون رد نمی کنه حرف قوم را و این اشکال به قوم وارد نمیشه، چون قوم به عنوان چی دارن میگن؟ به عنوان کیفر و عقوبت دارن میگن. اون که معقول نیست اومدن سراغ بقیه، گفتن این که معقول نیست اومدن سراغ بقیه.
اون دو تا احتمال این فرمایش شما رو هم کلام خود رد بکنه که همچین چیزی ما نداریم، بیچاره بخواد ما رو بذاره مؤاخذمون بکنه به خاطر تشفی، چون تشفی و چیزی اون... نداره.
پس همین میگیم اگه برای عقوبت بود، اگه برای عقوبت و کیفر باشه بخواد کیفر بدهد، خب بله بدون بیان اشکال نداره. این تقسیماتی که شما کردید ربطی به اون نداره. و اما جواب دیگر که داده می شود اینه که این اموری که ایشون زیر بنای عقوبت قرار دادن این حاصر نیست. ما یه احتمال هفتمی می دیم و اون اینه که عقوبت اخروی برای تأدیب در آخرت نیست که اونجا بگید جا نداره، که اونجا که دیگه عمل نیست که بخوان اونجا ادبش کنن نماز بخونه روزه بگیره یا دیگران پند بگیرن در قیامت روزه بگیرن نماز بخونن. این درسته، اما اگر این قرار دادن عقوبت در آخرت تضمین انجام وظائف عباد در این نشأه باشه که این سعادت اونها رو در اونجا تأمین میکنه، تضمیناً و پشتوانه بر این که اینجا وظائف رو عمل بکنن، اینه که میفرماد که کسانی که وظائفشون عمل کنن اون مراتب رو بهشون میدم، بهشت میدم، چه میدم تشویق و ترغیب میکنه بر انجام، و اگر انجام ندهن جهنم میبلا املعنه من الجنت و الناس اجمعین. اونم برای این است که راده ای ایجاد بکند غیر از اون راده آی نفسانی که شکر خدای متعال است و حق مولا رو، که اینا امور عقلیه، امور اخلاقی لازم البته، ولی برای همه انقدرها اینا دعویت ایجاد نمی کنه. اونقدر که آدم از عذاب میترسه و از جهنم میترسه و از عقوبت میترسه و او وادارش میکنه، معمول انسانها اینجور. پس بنابراین این برای چی است؟ تضمیناً لانجام الوظائف، نه تأدیباً در آخرت پند در آخرت بگیره، نه، این برای اینکه همینجا تضمینی برای انجام وظائف باشه. میفهمد اینکه اونجا این کارو خواهم کرد و چون اون عذاب شدیده و اونجا با اینجا تفاوت داره، اینجا بالاخره چیه؟ عذابی که در دنیا هست، اگرچه خدای متعال به حسب در امم سابقه که اینجور بوده، حالا به این امت عنایت فرموده به خاطر عزت و کرامتی که برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم و ائمه هدا، ولی امم سابقه حتی چی بودن؟ در همین دنیا اگر این کارو بکنید چه خواهم کرد طوفان و زلزله و چه و اینا به عنوان عقوبت بر اونا وارد می شده. یعنی همین معاصی باعث می شده که در امم سابقه که قرآن پره دیگه از این که این وعده و وعیدهایی که در حتی دار دنیا داده شده، اینا همه برای چیه؟ این برای این است که اینا رو وادار کنه به تضمیناً له این که به وظایف عمل بکنن. این احتمال آخریست. حالا اینو باید حساب بکنیم که پس بنابراین اگر بگیم خدای متعال تضمیناً میخواد این کارو بکنه، نه تأدیباً، نه تشفیاً، نه از باب تجسد، نه از باب تلازم، نه از باب این که میخواد این نفس رو کامل بکنه، این البته مانعت الخلاف نیست، مانعت الخلاف هم نیست اینا، یعنی ممکنه هم تضمیناً و هم این که میخواد اون اثر هم داشته باشه، یعنی این عقاب ممکنه دوتا اثر داشته باشه، این عقاب رو جعل میکنه، هم داعیش از جعل این عقاب اینه که تضمینی برای انجام وظائف در دنیا درست کنه و هم این که اگر کسی خدای نکرده باز درش اثر نکرد، این تضمین باز این در آخرت بتونه اونو پاک بکنه، یعنی دوتا جهت برش مترتب باشه و خدای متعال هم میبینه که این تضمین کننده این است که اینجا عده زیادی بالاخره دنبال انجام وظائف میرن و عده‌ای هم که باز این درشون اثر نمیکنه در اثر طغیان نفس، باز با همین عذاب اخروی اونا پاک میشن. خب دو هدف داره از این، اینا مانعت الجمع هم نیستن دیگه، مانعت الجمع. پس بنابراین خب خدای متعال چیکار میکنه؟ خدای متعال به خاطر این تضمین این کارو میکنه، بلکه همونطور که قبلا گذشت بعضی از بزرگان اصول مثل مرحوم محقق اصفهانی اصلا جعل عقاب را مقوم حکم میدونن، جعل عقاب را مقوم حکم میدونن. چرا؟ چون گفتن که حکم عبارت است از جعل ما یمکن ان یکون داعیان، جعل ما یمکن ان یکون داعیان. بعد میگن چون غالب نفوس این چنینی ان که تنها جعل حکم اگر در کنارش عقوبت نباشه، کیفر نباشه، این داعی نیست. پس اگر مولا بخواد داعی درست کنه باید کنارش حتما چی بذاره؟ برای غالب نفوس باید عقوبت بذاره تا اصلا حکم درست بشه، تکلیف درست بشه. تو ماهیت تکلیف چون افتاده که باید داعویت داشته باشه و اگر عقاب در کنارش نباشه داعویت نداره، پس عنوان تکلیف صادق نیست، عنوان حکم صادق نیست. بنابراین اگر اون مسلک رو بگیم که صاحب منتقا هم از کسانی است که در کلمات محقق اصفهانی تبحر زیادی ایشون داره و خیلی از مبانی ایشون رو هم میپسنده و خوبم مبانی ایشون رو درک کرده و توضیح میده، اگر اون بگیم خب اصلا باید اینو قرار بده تا حکم درست بشه، حالا حرف سر همینه که پس بنابراین ما میگیم که چی؟ میگیم این عقوبت در آخرت، این کیفر، همون کیفری که آقایون گفتن، همون کیفر، این کیفر در آخرت لتأدیب فی الآخره و این که این عدل نیست، این بلکه تضمیناً لانجام الوظائف للاقدام علی الوظائف در همین دار دنیا هستش. خب خدای متعال شما میگید خیلی خب درسته خدای متعال بگه، اما دیگه اونجا نباید عقاب بکنه، مثل بچه ها رو گول میزنه انسان، گول بزنه خدای متعال بگه عقاب میکنم، ولی پشت پرده دیگه نباید عقاب، چون اونجا دیگه چه فایده داره عقاب کردن؟ اون اثری که میخواد داشته باشه گذاشته باشه، گذاشته دیگه. خب اگر این چنین باشه که ما احتمال گول زدن بخوایم بدیم اثر نمیکنه داره، پس باید خدای متعال باید گول نباشه و ظاهر سازی نباشه، خود ظاهر سازی کار درست. پس خدای متعال که میفرماد من عقوبت میکنم، و من اصدق قولا من الله تبارک و تعالی. اگه فرمود میکنم نمیکنه، البته چون چیزایی براش گذاشته، شرایط گذاشته، شفاعت گذاشته، توبه گذاشته، چه گذاشته که نفرموده الا ولا بود، ولی احتمالش در نفس ها زنده نگه داشته تا دعویت داشته باشه. حالا معلوم نی برسی توبه کنی، معلوم نی مورد شفاعت واقع بشی. شفاعت شرایطی داره، خصوصیات. همه شرایط شفاعت هم به ما نگفته، هیچ کس نمیتونه مطمئن به شفاعت باشه. این که شرایط شفاعت رو به ما نگفتن خودش مصلحت داره، تا اینکه ما یاقی و تاقی نشیم. میگه ما چه میدونم شرایط شفاعت هست یا نیست، شاید من شامل من نشه شفاعت. درست؟ بله، شفاعت امام حسین سلام الله علیه رد نداره پیش خدا، اما سید الشهدا بدون اون شرایط شفاعت نمیکنه. بدون اون شرایط شفاعت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اونا مرضات الهی و حکم الهی رو در نظر میگیرن، مثل شفای مرضا. مگه اونا نمیتونن مرضا رو شفا بدن؟ اونا میتونن مرضا رو شفا بدن، اونا اسم اعظم پیششونه یا خودشون اسم اعظمن و میتونن. اما چرا نمیکنن؟ برای اینکه مریض بودن، مریض شدن، مریض در دنیا بودن جز حکم قطعیه خدای متعال هست. اونا با سنن الهی که مبارزه نمیکنن. که این که اسم اعظم به این و اون داده نمیشه به خاطر اینکه کون رو به هم میریزن. خب اگه ما اسم اعظم بلد بودیم الان چیکار میکردیم؟ الان آمریکا و همه جا رو نابود میکردیم دیگه. چه وصله همه دشمن رو نابود میکردیم با اسم اعظم. ولی اینکه خدای متعال میخواد اونا رو امتحان کنه، ما رو امتحان کنه، یه مسئله بر اینا هست، باید اینا باشه ببینن کی. والله هم تو بشینی تو خونت اسم اعظم به کار بری عالم رو کن فیکون بکنی. این نیست. فلزاست که به کسانی دادن اسم اعظم را که اونا اینجور مطیع خدای متعال هستن، که بله امیر المومنین اونجور میکشنش، اونجور یا سید الشهدا اینجور شمر بر صدر مبارکش مینشینه، اون با اسم اعظم که میتونه اونو نابود بکنه، اون که میتونه این کارو بکنه، اما این کارو نمیکنه. اسمو باید اسم اعظم داشته باشه که این جور مطیع خدای متعال. خب
ما اگر این احتمال رو هم بپذیریم، فرمود احتمال هفتمی هم هست.
بله.
حتی اگر اون احتمال اول دوم بگیم معقول نسبت به خدا، باز رد کلام ایشون نمیشه. ایشون میگه ما احتمال میدیم و با اخرمی از باب احتمال چهارم و پنجم باشه. ما اونا رو نفی بکنیم تا جواب ایشون رو بدیم.
نه میگیم نه نه میگیم عقوبت، میگیم اون احتمال درست بقیه به مضرت برمیگرده. عقوبت به احتمال درستش اینه که این تضمینه برای انجام وظائف در دار دنیا هست.
این نافی بقیه احتمال هست
و اونا مضرته. عقوبت رو داریم میگیم، عقوبت به این دایی لا اشکال فی. پس میتونیم برای عقوبت یک دایی درست کنیم، چون ایشون به حسب ظاهر ایشون عقوبت را به معنی عقوبت و کیفر در دو چیز منحصر کرده. بقیهش که عقوبت به معنای اون نیست، عقوبت رو در دو چیز منحصر فرموده، یکی تأدیبن یکی تشفیان. میگه هر دوش هم که غلطه. میگیم نه، عقوبت و کیفر دادن علاوه بر این دو احتمالی که شما میدید که در مورد خدای متعال معقول نیست، یه احتمال سومی وجود داره که به خاطر اون احتمال سوم معقوله و درسته. خب این تمام شد. حالا برمیگردیم به اون اشکال قبلی که باید اون تکمیلش کنیم. قبلا گفتیم که گفتن قاعده دفع ضرر محتمل چی میشه؟ جلوی قاعده قابل بیان رو میگیره. ما گفتیم قاعده دفع ضرر محتمل چند تا احتمال داره؟
پنج
تا. یک احتمالش رو بررسی کردیم، چهار احتمالش رو یادمون رفت اومدیم تو اشکال بعدی. حالا انشاءالله فردا اون چهار احتمال دیگر رو مورد بررسی قرار میدیم. و صلی الله علیه.